ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شورای همکاری خلیج فارس در نشستی اضطراری به بررسی اوضاع یمن پرداخت. رئیس جمهوری نیجریه خواستار کمک بیشتر آمریکا برای مقابله با بوکو حرام شد. مراسم دهمین سالگرد ترور رفیق حریری در بیروت برگزار شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. اعضای شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه در نشستی اضطراری در ریاض پایتخت عربستان به بررسی آخرین تحولات یمن پرداختند. شورای همکاری خلیج فارس پیش از این قبضه قدرت توسط حوثی‌ها در یمن را کودتا خوانده است. همزمان به گزارش خبرگزاری رویترز، ده‌ها هزار تن روز شنبه بار دیگر در چند شهر یمن از جمله صنعا علیه حوثی‌ها تظاهرات کردند. برابر این گزارش، معترضان شعارهای علیه حوثی‌ها، ایران و روسیه می‌دادند. روز شنبه همچنین امارات متحده عربی، اسپانیا و هلند سفارت‌های خود را در صنعا تعطیل کردند. عربستان، ایتالیا، آلمان، آمریکا، فرانسه، بریتانیا نیز هفته گذشته سفارت‌های خود را تعطیل کرده بودند. در پی گسترش دامنه حملات گروه بوکو حرام به مناطق شمال نیجریه، جاناتان گودلگ رئیس جمهوری این کشور خواستار کمک بیشتر آمریکا برای مقابله با این گروه شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری نیجریه در مصاحبه با وال استریت ژورنال برای اولین بار به ارتباط مستقیم گروه بوکو حرام با خلافت اسلامی یا داعش سابق در سوریه و عراق اشاره کرد و گفته است که نیجریه از آمریکا به عنوان یک کشور دوست انتظار دارد به جنگ با بوکو حرام نیز کمک کند. همزمان روز شنبه صدها تن از افراد بوکو حرام به شهر گنبه در شمال شرق نیجریه حمله کردند. ارتش نیجریه میگوید این حمله را دفع کرده است. مراسم دهمین سالگرد ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، روز شنبه در بیروت برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این مراسم در مقبره رفیق حریری، اعضای خانواده او، بسیاری از سیاستمداران و هواداران نخست وزیر سابق حضور داشتند. سعد حریری، پسر رفیق حریری که اکنون در عربستان سعودی و فرانسه ساکن است، نیز به همین منظور به بیروت رفته بود. رفیق حریری در 14 فوریه سال 2005 در انفجاری همراه 22 نفر دیگر در بیروت کشته شد. خانواده و هوادارانش حکومت سوریه را در آن انفجار دخیل دانستند. و اما پرسش‌ها و تذکرات شمار کمی از نمایندگان مجلس از دولت به اندازه بی‌سابقه رسیده. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، میگوید نمایندگان مجلس تا انتهای دی ماه سال جاری 1588 سوال از اعضای دولت طرح کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کروشی.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، به خبرگزاری ایرنا میگوید در دوران 16 ماهه دولت حسن روحانی نمایندگان مجلس 1588 سوال از دولت حسن روحانی کردند. آقای انصاری میگوید 16 ماه 480 روز است و با تقسیم 1588 سوال به عدد 480 مشخص می شود که نمایندگان مجلس به طور میانگین روزانه 3.5 سوال از وزیران طرح کردند. تقسیم شمار پرسش‌ها به 18 وزارتخانه دولت نیز بیانگر آن است که میانگین سوال از هر وزارتخانه 88 مورد بوده است. به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهوری، البته نمایندگان فقط به طرح سوال بسنده نکردند، بلکه در همین مدت 6204 تذکر هم به دولت 11 دادند که 5322 تذکر سهم وزیران و 882 تذکر هم خطاب به شخص رئیس جمهوری بوده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، درباره پرسش‌ها و تذکرات نمایندگان از دولت و به دولت و هدف آنان به رادیو فردا می‌گوید:
همونطور که در دولت‌های گذشته مانند دولت آقای خاتمی هم سابقه داشته، بخشی از نمایندگان اصولگرای مجلس که عملکرد و مواضع دولت رو مطابق میل خودشون نمی‌دونن، سعی می‌کنن با طرح سوال‌ها، تذکرات و یا در نهایت استیضاح وزرا دولت رو از مسیری که مد نظر داره منصرف بکنن و با فشار به دولت به تعبیر خودشون مواضع دولت را در راستای مواردی که میخوان تعدیل بکنن. در مورد دولت آقای روحانی هم که درسته که به هر حال ممکنه تعداد سوالهایی که از دولت آقای روحانی مطرح شده تا حدودی هم اندازه باشه با سوالهای مجلس نهم از دولت آقای احمدی نژاد، ولی عملا سوالهایی که از دولت آقای روحانی مطرح میشه بیشتر موارد سیاسی بوده و حتی مواردی بوده که نه تنها به عملکرد وزرا بستگی نداشته، به نوعی میشه گفت که دخالت در امور فردی و تصمیمات شخصی وزرا هم محسوب میشده. به طور مثال تذکرهایی که نمایندگان به وزیر ارشاد و دیگر وزرا میدن در مورد دیدار با آقای خاتمی و یا دیدارهای شخصی اونها با افراد دیگه.
با توجه به اینکه بخش مهمی از این پرسش‌ها و تذکرات توسط شماره کمی از نمایندگان مطرح می‌شود، از احسان مهرابی پرسیدم چرا اکثریت مجلس تسلیم این شیوه و سیاست اقلیت کوچکی در مجلس می‌شود و ساکت می‌ماند. احسان مهرابی:
درسته که گروهی مانند جبهه پایداری در مجلس به لحاظ تعداد ممکنه اقلیت محسوب بشه، ولی این گروه حمایت‌های سیاسی خارج از مجلس و خصوصا حمایت‌های سیاسی دستگاه‌های زیر نظر رهبری را داره و در موارد متعددی هم ثابت شده که نظراتی که این گروه درباره تصمیمات رهبر جمهوری اسلامی و یا پیام‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی به مجلس میدن نزدیکتر هست به نظرات رهبری. به طور مثال در مورد موضوع سوال از آقای احمدی نژاد که پیش از این مطرح شده بود. بنابراین طبیعتاً نمایندگان دیگر هم احساس میکنن که این گروه حمایت‌های سیاسی رو دارن و ترجیح میدن که با این گروه درگیر نشن و همینطور به هر حال احساس میکنن که اگر بخوان با این گروه درگیر بشن ممکنه در انتخابات آینده مجلس به نوعی یا با رد صلاحیت شورای نگهبان مواجه بشن و یا تخریب‌های سیاسی این گروه و گروه جبهه پایداری و دیگر نهادهایی که به هر حال به این گروه نزدیک هستن مانع از حضور اونها در مجلس آینده بشه.
جریان تندرو مخالف دولت در مجلس با وجود آن که در اقلیت است، اما با بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی در سایه سکوت و بعضن انفعال اکثریت، مدیریت صحن علنی را در برخی مواقع در دست گرفتند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در حالی که هواشناسی استان خوزستان اعلام کرده هوای این استان در شرایط عادی است، اختلاف میان نمایندگان مجلس و سازمان حفاظت از محیط زیست ادامه دارد و برخی از نمایندگان مجلس همچنان خواستار استعفای معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
در پی روزها تراکم شدید گرد و غبار در خوزستان، سرانجام شنبه امروز خبرها حاکی از بهبود آب و هوا در روزهای آینده بود. تا آنجا که به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر کل هواشناسی خوزستان خبر از پایداری هوای خوزستان تا چند روز آینده داده و گفته است که از دوشنبه سامانه بارشی وارد خوزستان می شود و بارندگی در شمال این استان روی خواهد داد. وی می گوید با این همه این احتمال هست که از سه‌شنبه وزش باد در اهواز و خوزستان از جنوب شرقی صورت گیرد که باعث فعال شدن مجدد سرچشمه های گرد و غبار شود، که البته به گفته وی این پیشبینی هنوز قطعی نیست. خبرگزاری ایرنا هم روز شنبه از کاهش گرد و غبار و بهبود شرایط جوی در خوزستان خبر داد، اما خاطر نشان کرد که نفس کشیدن همچنان در اکثر شهرهای این استان سخت است. روز شنبه یک شاهد عینی از برگزاری تجمعی در مقابل استانداری خوزستان در اهواز خبر داد و برای رادیو فردا برخی شعارها در این تجمع را نیز ارسال کرد. اما در این میان واکنش ها به عملکرد مقامات دولتی در قبال این پدیده همچنان ادامه دارد. تا کنون تنها وزیر بهداشت به خوزستان سفر کرده و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که قرار بود سه‌شنبه 21 بهمن 10 فوریه به اهواز برود، به دلیل لغو پروازها از رفتن به منطقه باز ماند. نرفتن خانم ابتکار به مناطق گرد و غبار تا کنون انتقادهای شدیدی در پی داشته است. اما حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پی سفرش به استان خوزستان در یادداشتی خطاب به مردم خوزستان نوشت: آنچه مشخص بود اینکه ریزگردها و غبار در این منطقه وضعیت بسیار بدی را پدید آوردند و زندگی مردم را با مشکل مواجه ساختند. چنانکه با چند دقیقه حضور در فضای باز سر و روی انسان پر از خاک می شود. وی دلیل عمده ریزگردها و گرد و غبار را خشکسالی 25 ساله ایران عنوان کرد و افزود که نقل قول البته نباید از حق گذشت که برخی کارهای غیر علمی و کارشناسی نشده خودمان طی سالهای گذشته نیز به این موضوع دامن زده است. بیاد دارم در طول سالهای دفاع مقدس هر بار که به استان خوزستان آمدم در مسیر بجز جاده همه جا را آب گرفته بود. حالا اما تا چشم کار میکند جز بیابانهای خشک چیزی دیده نمیشود. پایان نقل قول. در تحول دیگر خبرگزاری فارس خبر از طرحی داد که بر اساس آن نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی خواهان آن هستند که با حسن روحانی رئیس جمهوری درباره ریزکردها یک جلسه پرسش و پاسخ برگزار کنند. شریف حسینی نماینده اهواز روز شنبه به این خبرگزاری گفت این اقدام 75 امضا می‌خواهد و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان دیگر استان‌ها همکاری کنند. نماینده اهواز همچنین با انتقاد از معصومه ابتکار گفت خانم ابتکار باید بداند اینجا برای مردم نفس کشیدن مشکل شده و کسی هم که باید گزارش صریح به هیئت دولت میداد ایشان بوده است. حسینی گفته است که در پایان تاکید میکند خانم ابتکار یا دنبال حل مشکل باشد یا استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کند. در همین حال اسماعیل کهرم مشاور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه از رفتن وزیر بهداشت به خوزستان انتقاد کرد. اسماعیل کهرم گفت حد میزند دخالت هاشمی موجب شده تا ابتکار از رفتن به خوزستان امتناع کند. اسماعیل کهرم گفت هر جا که عکس و دوربین باشد آقای هاشمی نیز حضور دارد.
در مورد وضعیت آب و هوایی استان خوزستان و حواشی آن از کیان معنوی شنیدید. تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم در همین زمینه آماده است که با هم میشنویم.
اما خواستم بگم که تو مملکتی که ما هوایی که تنفس میکنیم یه هوای شیمیایی با فلزات سنگین، به طوری مراجع تقلید برای این جور چیزا حساسیت ندارن، تلسه نمیزنن، ولی برای موسیقی و یه دونه این که زنا بخونن یا نخونن دست جمعی اعتراض میکنن و برنامه میزنن.
خواستم مطلب در رابطه با این موضوع ریزگردها که در جنوب و غرب ایران پراکنده شده و متاسفانه بسیاری از مردم ایران رو اینجا مورد اذیت آزار قرار داده عرض کنم خدمت شما که متاسفانه من میدونم رسانه‌ها و همینجور گزارش‌های خبری که در بیرون هست یا بعضی از گروه‌ها که در داخل که در بیرون هستن این مسئله رو دارن یک شکل سیاسی رو هستن. خواهش می‌کنم موضوع از لحاظ انسانی باید بهش نگاه کنیم، مثل پدیده‌های دیگه مثل زلزله، سیل و اینجور وضعیت طبیعی که فقط خسارت برای مردم هستش، بیاید اندیشمندان متخصصین و بزرگان کشورهای دنیا جمع بشن برای این پدیده که میتونه خیلی جای دیگر هم به سرایت بکنه.
آقای روحانی، به داد مردم جنوب و غرب کشور برسید. این مورد استفاده کلیدیه که در زمان انتخابات به ما نشون میدادید. کلید سلامتی مردم غرب و جنوب در دست شماست. تلاشی بکنید.
خواستم بگم مسئولین شهرداری، مسئولین ایران، این اهواز مردم دارن تو خاک زندگی میکنن. چه کار کردن براش؟ هیچ کاری نکردن.
شما هم اگر دیدگاه و نظری در همین باره دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 20420221122112. اما در همین زمین رئیس سازمان مدیریت بحران ایران از سفر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به عراق در رابطه با موضوع ریزگردها طی روزهای آینده خبر داده. اسماعیل نجار معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه خشک شدن تالاب‌ها در ایران و عراق از جمله عوامل افزایش ریزگردهاست، ابراز امیدواری کرده که دو کشور با کمک سازمان‌های بین‌المللی بتونن به این مشکل خاتمه بدن. با این خبر هم به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.